آقا روی میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به وضعیت امروز کشورمون و وضعیت جنبش ایران به ویژه در این روزهای سالروز کودتای علیه مردم و قیام و خیزش ملی هموطن.
با کمال میل اولین سالگرد 22 خرداد رو سالگرد کودتای اقتدارگرایان و چماقداران رو پشت سر گذاشتیم و در این روزها شاهد صدور بیانیه از طرف آقای میرحسین موسوی و کروبی بودیم برای اینکه مردم بیرون نیان و بعد شاهد حرکت‌های پراکنده در گوش و کنار تهران و شهرستان‌های دیگه بودیم که علاقه‌مندم به این مسئله بپردازم.
بله.
بنابراین شاید 100% اینطور نباشه، بنا به اطلاعاتی که من خوندم برنامه مفصلی با لشکرکشی هایی که از 15 خرداد به این طرف تهران کرده بودند آمادگی زیادی پیدا کرده بودند که سرکوب خونی راه بندازند و همین دلیل هم این احتمالاً در این راستا بوده که این اعلامیه صادر شده. این چند تا نکته رو برای من مطرح میکنه که علاقه‌مندم روی این چند تا نکته انگوش بذارم.
بله.
یکیش برای اونهایی که فوراً قضاوت میکنن که جنبش دیگه تموم شد، جنبش دیگه نفس آخرش کشید، دیگه به درد نمیخوره، تسلیم شد، به اونها میخوام بگم که این کاملاً اشتباه است. با مسیر رو که داریم میریم، مسیر بالا داره، پایین داره، حرکت جذب داره، مد داره، پیچ داره، چپ و راست داره، جاده ناهمواری داره، ولی راه ادامه داره و حرکت به جلو میره. این یه واقعیتیست که هم در ملت ما، در کشور ما ثابت شده، هم ده ها کشور دیگه و صدها جنبش دیگه در سرتاسر جهان این تجربه رو پشت سر گذاشتن. شاید هم در گذشته این به این مسئله اشاره کردم که اگر فاصله بین نماز عید فطر پیش از انقلاب 22 بهمن رو تا تظاهرات و تا سوء عاشورا و بعدن تا 22 خرداد رو نگاه بکنیم، یا یه خود جلوتر فاصله بین اون تظاهرات قوم که به تعداد کشته شدن، چلهشون در 29 بهمن سال 56 در تبریز برگزار شد که اونجا هم عده کشته شدن، تا 22 بهمن 57 این فاصله رو نگاه بکنیم، منحنیش رو بکشیم، مرتب از این جذر و مردها داریم میبینیم.
بله.
بعداتی هست که جنبش به شدت پرشوره، به شدت کلافه کرده ها که میگهت رو و خون هم ریخته میشه. لحظاتی هم داریم که ممکنه یه ماه دو ماه بگذری چه اتفاقی نیفته. این آیا معنیش این بود مثلا ما اگر مثل حالا بخوایم قضاوت بکنیم در هر یک از این برهه های آرامش اون روز میبودیم میگفتیم تموم شد، ولی 22 بهمن 57 نشون داد که نه، این بهمنی که از بالا سرازی شده بود با هر پیچ و خم به انبوهیش افزوده شد، تا اینکه در 22 بهمن تومار یک رژیم به عبارتی 2500 ساله به عبارتی دیگه 57 ساله رو در هم نبردید. اینا واقعیت هاییست که باید بهش توجه بکنیم. ملت های دیگه هم این کار میکنن. مسئله این هست که جنبش جرز هر چه زمان میگذره جرفایی بیشتر پیدا میکنه که یکی از ابعاد جرفاگیری جنبش جدا شدن نیروهای وابسته به حاکمیت، یعنی پولاریزه شدنهای بیشتر. شاهد این هستیم که همین اتفاقات که میفته باعث میشه تعداد قابل توجهی از اونهایی که تا دیروز زیر بیدق حاکمیت کودتا سینه میزدند حالا متوجه بشن، برای سوال پیش بیاد این نیروها بریزه، ریزش نیرو داشته باشن. ادامه این حرکت خواهد شد که ما با یه گروه اقلیت مسلح رانتخار ثروتمند روبرو هستیم که به دلیل داشتن ثروت‌های گزاف به سرقت برده از بیت المال و به دلیل حفظ قدرتی که دارن و اون رو لازمه ادامه این رانتخاری هاشون میدونن و اصالت قدرت سر تسلیم فرود آوردن، طبیعتاً اونا مقاومت زیادی خواهند کرد. هیچ تردیدی در این کار نیست. معمولا خیلی کم اتفاق افتاده. در تاریخ زمان معاصرمون هست که فرانکو 39 سال حکومت مطلقه کرد. دستاخر موقع مردنش اومد آقای دون کارلوس رو صدا کرد و بیا حالا تو به سلطنت بشین. منتها با اونهایی که دست من از اسپانیا فرار کردن بدون که اونا دشمن اسپانیا نبودن، دشمن من بودن. یه درسیست که ما میتونیم از تاریخ جهان بگیریم. اما در رابطه با کشور خودمون کم سابقه دار بوده که اون حاکمیت فاسد قدرت پرست که از راه قدرت و فساد مالی تونسته بود بیشترین غارت رو بکنه به راحتی تن بده به حرکت‌های مردمی، به راحتی دستاشو بلند کنه، به راحتی دست از ثروتش، امکاناتش و قدرتش بکشه، به ویژه این که ممکنه از این واهمه داشته باشه که فردا روزی باید حساب پس بده و با به اصطلاح بازخواست بشه به خاطر کارهایی که کرده. و همین دلیل بستگی به میزان، اگر باور کنیم که رگه هایی اثرات کوچکی از خردمندی ممکنه درشون باشه، بسته به اون عکس عمل نشون میدن. این جماعتی که این بالا نشستن به راحت میتونن عوامل چماقدار جنایتکار رو بفرستن که روز روشن بکشن، از پل پایین بندازن، گلوله سینه کسی خالی بکنن، با اتومبیل نیروی انتظامی از روی آبر رهگذر تو خیابون رد شن، تحریزک ها داشته باشن، اون جنایت ها رو بکنن، دادگاه های نمایشی مفتزه آنچنانی که نتیجه شکنجه های وحشتناک زندانیان بوده که اونها رو وادار به اقرار بر علیه خودشون کرده. این جماعت رو که ما داریم که اینها ظاهرن بیرون چشم ابروشون مثل دیگرانه، اما در نهادشون دیوهای هستن که به هر قیمتی که شده به قدرت چسبیدن. اینها حضور دارند. اما یه نگاهی به تاریخ خودمون، یه نگاهی به تاریخ ملت‌های دیگه بکنیم، به این واقعیت میرسیم که سقوط اینها اگر هم یه خورده طول بکشه به این مفهوم نیست که نخواهد بود. این پایداری در نظام مبتنی بر زور، نفرت و انزجار یک واقعیتی است که همین ملت ها تجربه کردن که این پایداری هرگز وجود نخواهد داشت. ممکنه یه خورده چون سختی بکنه، دیر پایی بکنه، ولی رفتنش حتمیه. من میتونم اینو بگم که ممکنه بگیم که اینها شما میتونید با سرنیزه بیاید وادار کنید دهنها بسته بشه، شما ممکنه بیاید گلوله رو هفتی رو به شقیقه ها بذارید و وادار کنید بر علیه خودشون حرف بزنن یا از انجام حرکتی خودداری بکنن. اما اگر تمام سلاح جهان رو جمع بکنید، امکان نداره مردم رو بتونید وادار کنید که شما رو دوست داشته باشن. وقتی به اینجا رسیدید یعنی اینکه سقوط شما حتمی. شما حکومت بر تنها که نمی کنید هیچی، شما تنها و تنها بر مبنای زور و سرنیزه حکومت می کنید و این به شدت رفتنیست. ناگزیر هستید در خارج از مرزها به دنبال تکیگاه بگردید. با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده، با توجه به هم خوردن قطبندی های گذشته، مثلا یادمون هست که وقتی که نظام یه حاکمیتی دربارش صحبت کردیم، حاکمیتی با ملت خودش بریده، ملتش رو خرق در نفرت از خودش کرده، ناگزیر پوبجای در خلق مشروعیت در بیرون از مرزها حمایت برای خودش کسب بکنه. داستان رابطه با روسیه و چین رو هممون میدونیم، اما همین دوتا در برخورد اخیر قطعنامه دیدیم که مطابق با پیشبینی های به اصطلاح اینها که با قسم حضرت عباس معتقد بودن که روسیه هرگز به ما پشت نخواهد کرد، کرد. خب اینها علامت های خوبی است. این یه نکته بود که من بخوام توجه کنم. نکته دوم این هست که مردم ثابت کردن که حرفی که از پارسال تا حالا زدیم و زده شده که مردم خود رهبرن،
بله،
خودتوشن، خود اتکا هستن، به زیبایی هرچه تمومتر خودشو در این حرکت ها نشون داد. اون دو نفر که ادامه دادن که بیرون نیاید، یادمون نره که در تمام مدت گذشته در هر فرصتی اعتراف کردن که اولا جنبش یک چتر بزرگی که هر اندیشمندی زیرش جا میگیره، چیز به نام خودی و غیر خودی توش نداریم، هر کسی با هر اندیشهی در پیکار برای دموکراسی و حاکمیت قانون و حاکمیت ملی حضور دارن و ما دیگه از اون مرحلهی که در گذشته داشتیم عبور کردیم، در چند چون اندیشه انسان ها نیستیم. به همین مقدار که مؤمن بر حاکمیت ملی باشیم و بر سوی دموکراسی و آزادی حرکت بکنیم، بر ما کافیه. آلودگی ارتباط با بیرون از مرزها نداریم، در این چارچوب بریم حرکت میکنیم. اونها بارها تاکید کردن که این جنبش ما رهبرانش نیستیم، ما یکی از رهروان این جنبشیم. اگر اعلامیه هم صادر میکنن، یادمون نره از موضع رهبر صادر نمیکنن. مقایسه کنیم با 31 سال پیش، با 32 سال پیش. اینا از موضع رهبر نه، از موضع کسی که میگن اطلاعات به دست آوردیم و صلاح این چنه میبینیم به نظر خود مردمه. و اینکه یه عده میرن بیرون یا یه عده نمیرن بیرون در ادامه چالشیست که در ذهنشون میکنن و بعد تصمیم به کاری که کردن میگیرن. این زیباییش در اینجاست که تک تک اینها خود رهبرن و از طرف دیگه به خوبی از تجربیات گذشته عبرت گرفتن و درن میگیرن. و امیدوارم همچنان که بارها در این برنامه ها من گفتم، ما دیگه این بار از سوراخی که قبلا چندین بار گزیده شدیم گزیده نشیم. درگیر رهبران کاریزماتیک یا شبه قهرمانان، شبه رهبران نشیم. حاکم بر فکر و اندیشه خودمون باشیم، در احساسات گوتور نشیم، خردمندانه با روشنبینی هرچه تمامتر گذشتمون رو بررسی کنیم، چراغی از گذشته برای روشن کردن راه فردامون تهیه بکنیم و راه فردامون رو ببینیم. این هم یک نکته. نکته سومی که انگوش میخواستم بذارم اینه که باز هم ایرانی ها کاری که کردن، باز هم ستایش جهانیان رو بر خودشون گرفتن، نشون دادن که ملت ایران اونهایی نیستن که مثل اونهایی که در خیابونهای کیف یا تفلیس جمع میشن، انقلاب رنگی میکنن، میلیاردها دلار از آمریکا میاد، کیسینجر برژینسکی به که شهر اونها مسافرت میکنه، سناتور مکین اونجا میره میاد، با اونها برنامه ریزی میکنن. نه، نشون دادن اینطوری نیستن. یا اصلا ما برای شما تره خود نمی کنیم، نه پولتونو می خواهیم، نه خط راه نما از شما می گیریم. ما خودمون به اندازه کافی بلوغ داریم، آگاهی داریم، روش کار رو خودمون انتخاب بکنیم. نهایت اگر شما آنچنان پاک بودید روشن‌اندیش بودید که به هیچ پیش شرطی، به هیچ حساب کتابی و معامله‌ای تنها از حقوق انسانی ما خواستید دفاع بکنید بدون عوام فریبی، میگیم متشکریم. همین تموم شد، بیش از این دیگه هیچ حساب کتابی با شما نداریم. ما نه حساب به شما پس میدیم، نه بدهکار شما هستیم و از شما چیزی انتظار داریم. یادمون نره که هر سه تا انقلاب رنگی این 6 سال گذشته، 4-7 سال گذشته، انقلاب گل روز گرجستان در 2003، انقلاب نارنجی اوکراین در 2004، انقلاب گل لاله در قرقیزستان، هر سه شکست خوردن. و یادمون باشه که به روایت گاردین انگلیس گزارش میکنه که در همون چند ماه بعد از پیروزی به اصطلاح انقلاب رنگی اوکراین، مشخصا اسم میاره که فریدم هاوس در آمریکا، خانه آزادی، چیز و خیلی اعلامیه برای ایران صادر میکنه، یو اس اید، سازمانی که آمریکا به بیرون از مرزهاش کمک میکنه، بعد اینستیتوت آف ریپابلیکن اینترنشنال افیرز یا دموکراتیک اینترنشنال افیرز، سازمان های امور بین المللی، حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه، همه اینا به روایت گاردین ارتباط مستقیم و حضور مستقیم و دخالت مستقیم در تحولات انقلاب نارنجی اوکراین داشتن. نتیجهش همین میشه که شاهد بودیم یکی دو ماه پیش، همون آقایی که 4 سال پیش متقلب در انتخابات بود دوباره به ریاست جمهوری با رأی آزاد مردم برگزیده میشه. انگار ما دوباره به نقطه آغازین برگشتیم. فقط چیزی که دیدیم این است که اونجا این گوشت و قربانی یه طرف یه پاچه دست مسکو، یه پاچه دست واشنگتن کشیدن. واقعا حضور این چهره های معروف آمریکایی در اونجا بارها و بارها گزارش شده. 2 میلیارد دلار که جو بایدن به ساقاشویلی وعده داد و فرستار، یه واقعیته. حالا ایرانی ها میدونن که وقتی فریدم هاوس، خانه آزادی که یقه درانی میکنه برای نقض حقوق بشر در جهان، و اعلامیه پشت اعلامیه میده که چرا در فلان کشور آزادی نیست، در اوکراین نیست، بیتوجه به اینکه پشت پرده مسئله گسترش پیمان ناتو هست، پشت پرده مسئله عضویت اونها در اتحادیه اروپا است و منازعه قدرته، این اعلامیه ها داره میده. ایرانی متوجهه که همین فریدم هاست هیچ وقت اعلامیه راجع به این که در عربستان سعودی چگونه حقوق بشر هر روز زیر پا لگدمان میشه نمیده. کار به حسنی مبارک و حکومت 30 سالش در مصر نداره، اونو محکوم نمی کنه، تقاضای صدور قطعنامه بر علیه اونا نمی کنه. در اینی که حاکمیت کودتا در ایران فاجعه بر ایرانه ما تردید نداریم. اما دوم خروس هایی که از این سازمان ها که به اصطلاح به ظاهر به دنبال دموکراسی، حقوق بشر، مکرمت انسانی هستن میبینیم، اینها ما رو به این فکر میندازه که باید مواظب کاسه های زیر نیم کاسه باشیم. اینها هرگز در اصابت درونشان دلشون به حال ما نسوخته، نه دنبال منافع خودشونن و ما هممون به همراه صدها میلیون انسان های دیگه در نقاط جهان برای اونها عدد و رقمیم، برای کورپوریشن ها عدد و رقمیم. به گزارش و تحلیل ده ها و شاید صدها تحلیلگر سیاسی و متخصصین در آمریکا، به گواهی ده ها کتابی که در این باره نوشته شده، سالیان دراز که آمریکا از مرحله دموکراسی به الیتوکراسی، امروز به کورپوکراسی رسیده، کورپوریشن ها هستن که تعیین میکنن. برای اینکه خیلی مثلا یک کمی روشن تر بشه، نه خیلی، مثال میزنم، همین هفته پیش، ده روز پیش شاهد بودیم که در ایالت کالیفرنیا که دو انتخابات مقدماتی از حزب جمهوری خواه جاری بود، برای یکی سمت فرمانداری، یکی استان بگی به سناتوری کالیفرنیا در مجلس سنای آمریکا، دو تا خانم مالتی میلیونر کاندیدا شدن. دو خانمی که قبلا در تجارت بودن، در شرکت های بزرگ، کورپوریشن های بزرگ داشتن، میلیون ها دلار پول داشتن. خانمی وارد گود شد، نه در انتخابات ریاست جمهوری، نه در انتخابات نهایی با رقیب دموکرات خودش، بلکه در انتخابات مقدماتی با همحزبی خودش که اون آدم شناخته شده بود، ایشون 71 میلیون دلار از پول خودش خرج کرد، برنده شد.
بله.
در میگه که آمادم که تا 150 میلیون دلار هم با رقیب دموکرات هم در انتخابات نهایی هزینه کنم. اون یکی خانم هم که قبلا چند سال مدیر عامل هولت پکر بود، اون هم میلیون ها دلار هزینه کرده و آماده هزینه کردن ایناست. ما اینا رو نگاه بکنیم، اینا عبرت گرفتنیه. یعنی کورپوکراسی همین، یعنی اون دموکراسی که آقای گرگ پالاس در کتاب معروفش که دموکراسی مانی کن بای، یه دموکراسی که پول میتونه بخره، به زیبایی توضیح داده، یعنی همین دموکراسی که پول میخره. و این دموکراسی در سطح جهان ما رو به این فکر میندازه که شما که این همه صحبت از دموکراسی میکنی، پس دموکراسی جهانی کجاست؟ چه در جهان دموکراسی نیست؟ چه در جهان خشنترین سیستم اتوریتریان و اقتدارگرا برقراره؟